رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. شنونده 30 دقیقه پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 4 مرداد ماه هستید. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همچنان روی طول موج رادیو فردا با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران و ریشه های گرانی ها در جلسه روز چهارشنبه مجلس با حضور مسئولان اقتصادی دولت بررسی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت که این جلسه غیر علنی خواهد بود. در هفته های اخیر انتقادهای زیادی به افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاهای مصرفی در ایران صورت گرفته است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه درخواست اسرائیل برای قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه قبرس گفت هنوز اجماعی در مورد قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی وجود ندارد. قبرس ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. اسرائیل مدعی است که ایران و حزب الله در انفجار اتوبوس حامل اتباع آن کشور در بورگاس بلغارستان دست داشتند. آیت الله علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه اعلام کرد که به رغم تشدید فشارها و تحریم‌ها، ایران در محاسبات خود تجدید نظر نخواهد کرد، اما گفت که نباید این فشارها را نادیده گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، رهبر جمهوری اسلامی شرایط کنونی اقتصادی ایران را مشکلات یک گروه کوهنوردی دانست که به گفته او در حال حرکت به سمت قله دچار مشکلاتی می‌شود. او همچنین خواستار تجدید نظر در سیاست کنترل جمعیت در ایران شد. صادرات روزانه نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی نسبت به میانگین روزانه این صادرات در طول سال گذشته افزایش یافته است. خبرگزاری بلومبرگ بر اساس اطلاعاتی که از اداره کل گمرک چین دریافت کرده، از افزایش 17% واردات نفت چین از ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه پیش از آن نیز خبر داده است. بر اساس گزارش گمرک چین، ایران طی ماه گذشته بعد از عربستان و آنگولا سومین فروشنده بزرگ نفت به چین بوده است. به گفته رئیس سازمان غذا و داروی ایران، در برنامه پزشک خانواده فرانشیز دارو و ویزیت پزشک خانواده رایگان خواهد بود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، احمد شیبانی روز سه‌شنبه 3 مرداد گفت پس از استقرار نظام ارجاع، هزینه دارو توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود و داروخانه‌های مربوطه نباید بابت ارائه دارو پولی از بیمار دریافت کنند. طرح پزشک خانواده که طی آن قرار است هر 2500 نفر تحت نظر یک پزشک قرار بگیرند، با مخالفت‌هایی در نظام پزشکی روبروست و به باور رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی، اجرای این طرح می‌تواند به بیکار شدن 50,000 پزشک بیانجامد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نبرد بین نیروهای ارتش سوریه و مخالفان در حلب، دومین شهر بزرگ این کشور، به شدت در جریان است. بر اساس این گزارش‌ها، هلیکوپترهای ارتش سوریه روز سه‌شنبه مناطقی از شهر حلب را هدف قرار دادند. تا کنون گزارشی از تلفات و خسارات ناشی از این حمله انتشار نیافته است. روسیه روز سه‌شنبه از سوریه خواست از سلاح‌های شیمیاییش استفاده نکند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه روسیه با اشاره به عضویت سوریه در پیمان ژنو که استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ممنوع می‌کند، گفت که تصور می‌کند مقام‌های سوری به تعهدات بین‌المللی خود پایبند خواهند بود. دمشق روز دوشنبه تهدید کرده بود که در برابر هر گونه دخالت نظامی خارجی از سلاح شیمیایی استفاده خواهد کرد. نماینده پارس‌آباد در مجلس گفت هیئت وزیران دستور تعطیلی حدود 31 بازارچه مرزی از جمله بازارچه بیله‌سوار را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حبیب برومند با اشاره به نامعلوم بودن دلایل این دستور افزود این موضوع معیشت مردم این مناطق را با مشکل مواجه کرده است. تا کنون مقام‌های دولتی در این مورد اظهار نظر نکردند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. به گزارش وبسایت ملی مذهبی، نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر بعد از 12 روز بیخبری با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته است که مجدداً به زندان زنجان انتقال یافته است. بر پایه این گزارش، خانم محمدی که از فلج عضلانی و تشنج رنج می‌برد، به علت زمین خوردن به بیمارستان منتقل شده بود. همکارم حسین قویمی در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، ابتدا درباره صحت این خبر و علت انتقال او به بیمارستان پرسیده است. تقی رحمانی در پاریس:
بعد 12 روز بستری بوده، بعد 12 روز اینقدر شرایط بیمارستان نامساعد بوده، حتی خودش تمایل داشته به زندان برگرده. علت رفتن به بیمارستانش این بوده، خورده زمین و با سر خورده زمین و 4 روز بینایی‌ش از دست داده بوده. بعد در بخش مغز اعصاب بیمارستان ولیعصر زنجان حالش بهبودی مدار پیدا میکنه، حالا بیماری برمیگرده، بعد منتقلش کنه بیمارستان بهشتی، شهید بهشتی زنجان، و در اونجا بعد 6 روز یا 7 روز که 12 روز میشه ایشون رو برمیگردن به زندان و شرایط بیمارستان شرایط مناسبی نبوده.
آقای رحمانی، این که میگین شرایط بیمارستان شرایط مناسبی نبوده، میشه بیشتر توضیح بدین که چگونه شرایطی وجود داشته در این بیمارستان؟
ببین، نرگس توی اتاق تنها بوده و این اتاق به اصطلاح کاملا وقتی پرده پوشیده بوده کاملا. بعد شب موقع خواب دست نرگس پخ زنج به دستبند می‌زدن تا صبح، بعد هیچ ارتباطی، نه امکان تلفن، نه امکان ملاقات با خانواده داشته در تمام این مدت. بعد حتی میوه‌هایی هم که براش می‌بردن بهش نمی‌دادن. و در این حال در خود بیمارستان هم 2-3 بار به تشنج شدید میشه و بعد به فلج عضلانی مبتلا میشه. متاسفانه تعداد داروهایی که مصرف میکنه تو بیمارستان بالاتر رفته، به 15 تا قرص در روز رسیده. که همه اینا نشون میده عکس اون چیزی که ما پیش بینی میکردیم اتفاق افتاده. در بیمارستان باید یه فضایی بود که دکترهای خودش بهش مراجعه میکردن، اقلا روند بهبودش سرعت پیدا میکرد، نه اینکه عملا حتی مصرف داروها و تعداد داروهایی که مصرف میکنه بیشتر شده، چون شرایط بیمارستان شرایط کاملا اصلا انزوا و تحت فشار بوده و این اساسا برای روحیه و شرایط نرگس داره اصلا شرایط مناسبی نیست. لااقل حتی اجازه تلفن به خانواده و به بچه ها حرف بزنم توی مدت بهش داده نشده. اگه اشتباه نکنم دیروز یا پیروز توانسته وقتی به زندان برگشته با بچه ها تلفنی صحبت.
وکیل ایشون در این مورد اقدامی کرده برای رسیدگی به این وضعیت؟
و اینه که معمولا که آقایان وکیل بازی نمیدن. یه که با خانواده مدام مراجعه میکرده به دادستانی زنجان، به سازمان زندانها، به تهران، و توی این مدت هر روز میرفتن جلوی بیمارستان موفق به ملاقات نمیشدن. بعدم پاسخ دادستانی زنجان این بوده که چون از زندان رفته بیرون باید تهران دستور بوده که ایشان تو بیمارستان ملاقات داشته یا نداشته.
حالا خانم نرگس محمدی علاقمند هستن همچنان در زندان زنجان بمونند یا مایل هستن که به تهران منتقل بشن؟
نرگس هیچ وقت به زندان زنجان تقاضا نداشته بره و طبیعی هم هست که باید لااقل حکمش در زندان تهران بکشه. ضمن اینکه ایشان بیماره، برای یک مداوای اصولی باید زمانی به اختیار ایشان داده بشه. امیدواریم به اصطلاح ایشان در تحت مداوا قرار بدید. وثیقه ای که قبلا 500 میلیون تومان خواسته بودن، البته هیچ وقت جدی گرفته نشده، کردن 600 میلیون تومان. ما همچنان در تلاش هستیم که با جور کردن این وثیقه اینا اگه امکانش هست در آد ببریم مداوا لااقل بشه. نرگس خلاف میل خودش به زندان زنجان آورده.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، دومین گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی منتشر کرد. او در این گزارش از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران خواسته به حقوق، آزادی‌های فردی و کرامت انسانی شهروندان احترام بگذارند. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگویی با شیرین عبادی ابتدا از او پرسیده این گزارش با چه هدفی و برای چه افراد یا نهادهایی تهیه شده؟
این گزارش در درجه اول برای آقای احمد شهید و سپس برای کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی مربوط به حقوق بشر فرستاده میشه و به همین دلیل به 2 زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده و هدف اون این است که خلاصه ای از آنچه که در 1 ماه در ایران اتفاق میفته و مربوط هست به وضعیت حقوق بشر در ابعاد مختلف، یعنی هم اقتصادی، هم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، منبع تهیه این گزارش هم عمدتاً سایت های داخل ایران و خبرگزاری های مورد تایید جمهوری اسلامی است. یعنی من در حقیقت به دنیا دارم نشون میدم که آنچه که ما میگوییم شایعه نیست، بلکه اظهارات مقامات مسئول ایران است. من اینها رو به صورت دستبندی به مقامات حقوق بشر ارائه میدم. تأکید من این است که در این گزارش ما به استناد اخباری که در ایران درج میشه اینها رو دستبندی میکنیم و به جهان میگوییم که در ایران چه میگذرد.
یعنی خانم عبادی با این ترتیب فقط شما منبعتون خبرگزاری ها و رسانه های داخلی و رسمی هستن، یعنی اینکه امکان نداره که یه وقت از شاهدان عینی یا خانواده های زندانی ها اخبار رو بگیرید؟
حد الامکان سعی کردیم که از اخباری که درج میشه استفاده بکنیم، مگر اینکه اخباری که درج میشه مورد تردید باشه که در اون صورت با خانواده ها تماس میگیریم که ببینیم آیا خبر درج شده مورد تایید اونها هست یا نه.
خانم عبادی، گویا گزارش شما به جز مسائل سیاسی مسائل دیگری رو مثل مشکلات مردم در شهرستان‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی رو هم در بر می‌گیره. در این باره توضیح بیشتری بدید.
باید بگویم که به علت تبعیض ناروایی که در استانهای خوزستان، کردستان و مناطق کردنشین و همچنین در بلوچستان هست، این مناطق شاهد ناآرامی هایی بوده که اولین توصیه من به حکومت این است که تبعیضات قومی و مذهبی رو خاتمه بده و زمینه آرام ساختن محیط متشنج این مناطق رو فراهم بکنه. همچنین با فعالان و دیگراندیشان به شدت بدرفتاری میشه تا حدی که حتی برای پیرمرد 95 ساله‌ای که قادر نیست در اتاق خودش به تنهایی را بره حکم ممنوع خروجی صادر میکنند، یا اینکه برای یک دختر 13 ساله برخلاف کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که دولت ایران بهش پیوسته قرار ممنوع خروجی صادر میکنند. معلوم نیست که اون قاضی با فکر و با شعوری که این حکم رو صادر کرده به چه چیزی میاندیشیده. و همچنین علاوه بر مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی در ایران روز به روز حاد میشه، در حالتی که تعداد زیادی از کارخونه‌ها خوابیدن، کارگرا بیکارن و همچنین مسئله حفاظت از محیط زیست در ایران به تدریج داره حاد میشه. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال 2011 منتشر شد، اهواز اولین و سنندج سومین شهر آلوده دنیا از جهت ذرات ریز معلق در هوا بوده و هیچ نوع اقدامی از ناحیه حکومت برای حفاظت از محیط زیست صورت نگرفته. مسئله دریاچه ارومیه یک خطر جدی برای این مناطق و بسیاری مسائل دیگر. متاسفانه این گزارش ها نشون میده که دولت در هیچ یک از مسائلی که مورد تعهدش هست و وظیفش هست انجام وظیفه نکرده.
گویا بخش دیگری از گزارشتون هم درباره سانسور هست. این سانسور رو در چه زمینه هایی شما ذکر کردین که در ایران دیده میشه؟
این سانسور هم در زمینه رسانه‌ای دیده میشه، هم در زمینه چاپ کتاب و در تیرماه در زمینه لغو کنسرت هایی که حتی چند از اونها مجوز داشتن ولیکن بعدن مجوزشون لغو شده دیده شده.
شیرین عبادی به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه را در شرایط فاجعه اکولوژیکی ارزیابی کرده و گفته که اگر به این وضعیت رسیدگی نشود، این مسئله به یک موضوع امنیتی تبدیل خواهد شد. او همچنین با تأکید بر اینکه باید همه ارگان‌ها به صورت جدی وارد این عرصه شوند، ادامه این وضعیت را موجب صرف هزینه های بسیار مالی، اعتباری و به گفته او حیثیتی دانسته است. همکارم محمد زرقومی در این باره نظر میترا البرزیمنش، کارشناس محیط زیست در تهران را جویا شده است.
موضوعی نیست که الان معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست متوجه شده باشه و بخواد بهش اشاره بکنه. از سال 74-75 دریاچه ارومیه روند کاهش سطح آب رو پیدا کرد به دلیل سطح‌های بسیار زیادی که در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه احداث شد. از سوی دیگه کشاورزی در استان‌های تامین کننده آب دریاچه ارومیه هستن 4 برابر رشد کرد بدون مطالعه و با تامین آبی که میبایست وارد دریاچه بشه.
خانم البرزی منش، 17 سال پیش تقریبا این مسئله بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه تا حدودی روشن شده بوده، اما از 17 سال پیش تا امروز چرا در این لحظه الان آقای اصغر محمدی فاضل که معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست هستن میگن که این فاجعه اکولوژیک داره به سمتی پیش میره که میتونه به یک موضوع امنیتی تبدیل بشه به گفته ایشون؟
شما همین الان اگه کل آب مورد نیاز دریاچه رو وارد دریاچه بکنین، به دلیل اینکه ضخامت نمک کف دریاچه که آبش بخار شده بسیار زیاده، اول این آبها تازه این نمک ها رو اشباع خواهند کرد. و من خیلی متاسفم که این هشدارهای کارشناسی قبلا مورد توجه قرار نگرفته و کار به جایی رسیده که الان ما به آسونی هم اصلا نمیتونیم این فاجعه رو درمان بکنیم، به خصوص برای حل هایی که مسئولین دارن مطرح میکنن.
یعنی منظورتون از راه حل هایی که مسئولین مطرح میکنن و به نظر شما نمیشه درمان کرد چیه دقیقا؟
ببینین الان مهمترین راه حل هایی که پیشنهاد شده تغییر الگوی آبیاری زارعین هست از الگوهای سنتی به الگوهای تحت فشار که میتونه راندمان آبیاری رو افزایش بده، حتی کم آبیاری، بستن شاهای غیر مجاز، برداشت از آبهای زیرزمینی که ما توی استانهای مجاور دریاچه ارومیه 30,000 چاه غیر مجاز داریم. اینها همه کارسازه اگر روش تمرکز بشه. ولی اساس مسئول راحل های دیگه مثل انتقال آب بین حوزه‌ای، مثلا پیشنهاد شده که از رودخانه عرف یا زاب آب منتقل بشه به دریاچه ارومیه، همینطور بارورسازی ابرها. این دو راه حل به هیچ وجه از جانب کارشناسا تایید نمیشه.
چرا فکر میکنید که امکانش نیست؟
امکانش هست، ولی همین بحرانی رو که علما برای دریاچه ارومیه ایجاد کردیم، بعد برای حوزه آبخیز عرف ایجاد میکنیم، برای حوزه آبخیز زاب ایجاد میکنیم، هزینه بسیار بالایی خواهد برد. یعنی خود وزارت نیرو اعلام کرده 1400 میلیارد تومان برای انتقال آب عرف باید هزینه بشه، 5 سال هم طول خواهد کشید این برنامه، در حالی که فقط 650 میلیون تومان اختصاص دادن به تغییر الگوی آبیاری زارعین. و همینطور یک رودخانه مرزی هست که ما با کشورهای دیگه در اون سهیم هستیم در این آب، و تمام اینا مشکلاتیه که ما برای جاهای دیگه ایجاد میکنیم به بهانه این که میخواییم دریاچه ارومیه رو درمان بکنیم، در حالی که دریاچه ارومیه 5 سال دیگه زنده نخواهد بود اصلا. باربرسازی ابرها هم که اصلا موضوعیه که من فکر میکنم دیگه به صورت کارشناسی نباید روش صحبت کرد. در رابطه با دریاچه ارومیه هم بعد مسئولین به صورت ضربتی بیان و چاهای غیر مجاز رو ببندن، میزان آبیاری رو برای زمینهای زراعی راندمانش رو بالا ببرن تا بتونن حقابه‌ای رو که برای دریاچه ارومیه نیاز هست واردش بکنن، تا شاید در 15 سال آینده دریاچه ارومیه بتونه زنده بشه و به وضعیت اولیه برگرده.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست انگشتش رو میذاره روی فجایع انسانی و حتی مسئله جمعیتی که میتونه گریبانگیر منطقه بشه.
ببینید همین الان چاهای آب کشاورزان در اطراف دریاچه ارومیه شور شده. وقتی تبادل بین آب شیرین و شور بین دریاچه تعادلش به هم بخوره، یعنی پیشروی آب شور نسبت به آب شیرین زیاد میشه، طوفان‌های نمک و سطح خشک شده دریاچه به وجود میان و نمک رو به تمام اراضی زراعی باغات اطراف پخش میکنند و همین زراعتی رو که طی 15-16 سال گذشته تونستن 4 برابر بکنن کاملا نابود خواهند کرد. وقتی که دریاچه ارومیه با بحران مواجه بشه، فقط این نیست که خود آب کم میشه یا مثلا آرتمیزیایی که تو دریاچه زندگی میکنه تحت تاثیر قرار میگیره از بین میره، یا فرض کنید گوزن زردی که توی جزایر دریاچه زندگی میکرد نابود میشه، بلکه تمام جوامع انسانی اطرافش هم به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح تهران. آقای رفیزاده، به نظر میرسه که همچنان یکی از مهمترین مسائلی که مردم باش درگیر هستن بحث گرانی هستش. رسانه‌ها در ایران چطور امروز به این موضوع پرداختن؟
امروز روزنامه جمهوری اسلامی، جام جم، رسالت، جهان سند و دیگر روزنامه‌ها اخبار و گزارش‌هایی درباره گرانی مرغ و تبعاتش منتشر کردند. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خودش خبر داده که مردم نیشابور روز دوشنبه در اعتراض به گرانی ها و از جمله گرانی مرغ دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و پس از تجمع مردم برخی از مقام های دولتی در این شهر مجبور شدن به وعده بدن که مرغ رو با قیمت مناسب در میان مردم توزیع خواهند کرد. اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته، آقای محمد حسن امیری فرمانده نیروی انتظامی نیشابور هم از مردم این شهر به خاطر رفتار بد برخی از ماموران انتظامی با مردم عذرخواهی کرده. رئیس اداره بازرگانی این شهر هم وعده داده که مرغ رو با قیمت مناسب در میان مردم توزیع بکنه. البته روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که مردم اعتراض داشتن که چرا این مرغ‌های با قیمت دولتی به ماشین‌های پلاک قرمز دولتی میرسه. روزنامه جام جم همزمان گزارش داده که سرانجام پس از ماجراهای فراوانی در جریان گرانی مرغ اتفاق افتاده، روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات گوشت و مرغ رو برای تنظیم بازار داخلی صادر کرده. این روزنامه در این حال خبر داده که وزیر بازرگانی هم با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داده که قیمت مرغ به زیر 5000 تومان کاهش خواهد داد. یک خبر دیگر جامعه جمع در این باره منتشر کرده و اون تکذیب شایعه فاسد بودن مرغ‌های دولتی هست. روزنامه رسالت اما در سرمقاله خودش نوشته که ما امروز با شرایط ویژه‌ای که در کشور داریم جای ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خالی هست. این روزنامه تاکید کرده که با تشکیل چنین ستادی حتی با مقام‌هایی که این روزنامه اونها رو جریان انحرافی در دولت توصیف کرده و عامل گرانی‌ها باید به شدت برخورد بشه.
آقای رفیزاده، ساعتی پیش خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه خبر داد از ادامه کشتار در سوریه و درگیری که بین نیروهای مخالف بشار اسد و نیروهای دولتی در اونجا ادامه داره. روزنامه‌ها در ایران چطور به این موضوع پرداختن؟
روزنامه‌ها امروز اظهارات آقای مسعود جزائری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو درباره سوریه برجسته کردن، از جمله روزنامه کیهان. آقای مسعود جزائری گفته که هنوز هیچ یک از دوستان سوریه و جبهه بزرگ مقاومت وارد عرصه نشدن و اگر این اتفاق روی بده اون وقت ضربات قاطعی به جبهه دشمن و مخالفان دولت سوریه وارد خواهد شد. در این حال به مردم سوریه توصیه کرده که بیش از گذشته مراقب ترفندهای عملیات روانی باشند. البته آقای مسعود جزائری گفته که هدف آمریکا و کشورهای دیگه از براندازی احتمالی بشار اسد در سوریه فقط این کشور نیست، بلکه کشورهای دوست اون از جمله جمهوری اسلامی رو هم مد نظر قرار دادن.
رئیس مرکز آمار نتایج قطعی سرشماری سال 90 رو اعلام کرده. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
آقای عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران گفته که جمعیت کشور از 70 میلیون نفر در سال 85 به 75 میلیون نفر در سال 90 رسیده. از این جمعیت 50.4% مرد هستند و 49.6% زن هستند. به گفته آقای عادل آذر 28.5% مردم ایران در حال حاضر در روستاها زندگی میکنند و حدود 72% جمعیت شهری رو تشکیل میدن. علاوه بر این ایشون گفته تهران پر جمعیت ترین و ایلام کم جمعیت ترین استان در کشور هست. 28% جمعیت روستایی و 72% جمعیت شهری که آقای عادل آذر بهش اشاره کرده، به گفته ایشون در سال 59 نسبت 50% در شهر و 50% در روستا زندگی میکردن که نشانه رشد شهرنشینی در ایران هست. گیلان مسن‌ترین جمعیت و سیستان و بلوچستان جوانترین جمعیت رو در میان استانهای کشور به خودشون اختصاص دادن. به گفته آقای عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، جمعیت مسلمانان و مسیحیان در ایران اضافه شده، اما جمعیت که یهودی ها کاهش پیدا کرده. و در این حال ایشون یک آماری هم از دسترسی به اینترنت داده و گفته در حال حاضر از جمعیت 75 میلیون ایران 11 میلیون نفر تقریبا به اینترنت دسترسی دارن.
امروز از روزنامه خراسان هیچی برای ما نگفتید، یا هیچ مطلب قابل توجهی در این روزنامه امروز منتشر نشده؟
روزنامه خراسان امروز یک گزارش اختصاصی منتشر کرده درباره سایه ترس بر سر 10 میلیون نفر از ساکنان بافت‌های مسکونی فرسوده در ایران. اونطوری که این روزنامه نوشته، در حال حاضر 72 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود داره که حدود 10 میلیون نفر جمعیت در اون سکونت دارن و ممکن هست بر اثر حوادثی مثل زلزله یا سیل مشکلاتی برای مردم و خطر جانی برای اونها ایجاد بشه.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم، با این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی پر از انرژی و اطلاعات تازه رو براتون مهیا کرده باشیم. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید از شما سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگار به کام همه. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. تو دقایق آینده من توماج تاهباز مهمان شما هستم. گپی میزنیم، موزیکی گوش میکنیم و با صدای بلند از خودمون و قبل از هر کسی از خودمون سوال میکنیم. دعوتتون میکنم همچنان میزبان رادیو فردا بمونیم. چند روزی از واقعه خونین کلرادو میگذره، واقعه کشتار مردمی که برای تماشای فیلم بتمن صف کشیده بودن، به دست جوان 24 ساله‌ای که فکر میکنه جوکر دشمن خیالی قهرمانی خیالی به اسم بتمنه. دادگاه این جوان 24 ساله هم از روز دوشنبه شروع شده، ولی البته معلوم نیست چند ماه طول بکشه، احتمالاً حتی ممکنه بعضیا میگن تا یک سال هم ممکنه طول بکشه. در ظاهر این تراژدی، این پارانویا، دیوانگی به نظر میرسه. جنون جوون 24 ساله‌ای مجهز به تیر و تفنگ. شاید بعضیامون از خودمون پرسیده باشیم یعنی تو کله همچین آدمی چی میگذره؟ شاید بعضیامون تو زمان دیگه‌ای هم از خودمون پرسیده باشیم، مثلا تو کله جوونی که به خودش بمب میبنده و مردم رو و خودش رو منفجر میکنه چی میگذره؟ شاید این دوتا جوون ظاهراً شبیه هم نباشن. شاید. نمیدونم. ولی شاید هم رمز قضیه تو همینه. یه بار دیگه بریم کلرادو. چرا یه جوون تحصیل کرده یه مرفه تو کشوری که تقریباً به همه چی دسترسی داره خودش رو با یه جوکر تخیلی از یه داستان تخیلی اشتباه میگیره و به خاطر دشمنی تخیلی با یه قهرمان تخیلی با گلوله های واقعی مردم واقعی رو به رگبار میبنده؟ مرز خیال و توهم و واقعیت کجاست؟ ما مردمی که میخواییم زندگی کنیم کجای این مرز قرار گرفتیم؟ میگه به هم نگو چجوری زندگی کنم وقتی هیچ وقت دردی احساس نکردی. از چارلز برادلی وارد، جهان. They don't see me crying. Ooh.
plane.